درس خارج حضرت آیت الله علوی گرگانی معزن و مقیم شنبه 30/11/78 برابر با 13/ذی‌قعده 1420.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الخلق فأشرف بريته محمد وآله. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. چهارمین از شرایطی قرار دادن، گفتن ان یکون بصیرا، این شخص مؤذن بصیر باشه، یعنی آگاه باشه به اوقات اذان که چه وقتی وقت داخل میشه و بتونه اذان بده، حالا چه اذان اعلامی و چه اذان برای نماز، عارف باشه به وقت نماز، به وقت اذان. خب البته این مطلب روشنه که وجهش این که این معتبره، معلومه برای که کسی که میخواد امین مردم باشه علی صلاتهم و صیامهم، خب باید کسی باشه وقتو بشناسه، و اگه نشناسه که نمیتونه این مطلب رو بیان بکنه. بلکه آدمی که وقت شناس نباشه، جاهل به وقت باشه، از یک نظر این اعما من الاعما، این که کورتر از اون آدم اعماست، اون اعمایی که باز وقت شناسی داشته باشه، او از این اولاست. کسی که جاهل جاهل باشه، اصلا نفهمه وقت نماز چیه، این مسلمه دیگه. ولذا این مطلب مسلمه بین علماست. بعضی از آیان هم فرمودن که احتمالا میره اون روایت موثقه عمار که فرمود لا یجوز الا الرجل مسلم عارف، مراد از عارف شاید هم خب همون معنای وحشناسی باشه که اون روز هم ما صحبت میکردیم و اینا، گفتیم احتمالش خب هست که رجل مسلم عارف، حالا عارف مراد یعنی وحشناس. حالا ما گفتیم اصطلاح لسان روایات عارف به معنی عارف ولایته، ولی خب احتمالش هم هست که عارف مثلا وحشناس باشه، میشه باشه. اگر اونم باشه باز اون موثقه هم دلیل میشه که اذان باید کسی باشه عارف باشه. البته شرط نیست، شرطیت نداره، اینها از مستحباته. چرا؟ برای که مرحوم فاضل هندی رحمت الله علیه در کشف اللسان نقل اجماع فرمودند، اجماع علما بر این قائم است که اگر جاهلم اذان بگه اذانش کفایت میکنه، که جاهلم اذان بگه اذانش کفایت میکنه، و میشه به اذان جاهل اعتداد کرد. اعتداد نه از نظر وقت ها، از نظر اینکه آدم میخواد جماعت به خانه اذان دیگه نگه، همون مسئله اعتدادی که قبلا صحبت میکردیم. نه معناش اینه که یعنی بدانیم هم که طرف بی وقت داره اذان میگه ما به اذانش اتفاق بود، این مراد نیست. اعتداد مراد همون معنای اصطلاحی که داشتید تا حالا صحبت میکردیم. فرمودن اعتداد به اذان جاهلم ایرادی نداره انصافا. این آدم یه آدم جاهل جاهل وای سالا جلو نماز و باید. بعضی عواما دیدیم دیگه، بعضی عواما خیلی عواما، ولی در این حال بیان میگن که آقا اجازه بدید من برای آقا اذان بگم. حال اگر اذان گفت اذانش نمیشه باش نماز خود نماز اذان نماز، چرا؟ اشکالی نداره، جایزه. البته باز اون نکته قابل توجه باشه نظر مبارک عزیزان که خوب است که همین شخص هم من یصدده داشته باشه، یصدده یعنی کسی باشه او رو آگاهش بده که الان وقت اذانه، الان وقت داخل شده، این همون آدم اعما. یه نفری باشه که اگر یه موقع اشتباهاتی میکنه بهش تذکر بده. اینه داریم البته، یستحب که من یصدده داشته باشه، با سین البته، صد داده با صاد نیست، یعنی کسی اون رو محکمش بکنه از نظر وقت و خصوصیات و اینا. البته اینم مستحبه، خوبه. خب من دیگه عرض کردم خیلی زیاد نمیخوام تو این مسائل مستحبات معطرتون کنم، زود رد بشیم که انشالله برسیم به اصل مسئلهی که باز لازم است اینا، ولی برای که نوشته هاتون ناقص نشه گفتیم اینا رو متعرض. عبارت متن شرایع بعد این عبارت داره، می فرمایند که متطهرن قائمن علا مرتفعین، متطهرن قائمن علا مرتفعین. مستحبه که شخص مؤذن متطهر باشه با طهارت، قائمن علا مرتفعین، یک بلندی قرار بگیره، اونم ایستاده. حالا اینا ببینید چجوریه. خب فرمودید متطهرن، طهارت از چی داشته باشه؟ این سواله. متطهرن مراد طهارت عن الخبث یا عن الحدث؟ نه، خبیث، حدث، خبث یا عن الحدث. متطهرن عن الحدث یا عن الخبث، حتی یعنی لباساش نجس نباشه، بدنش نجس نباشه. اینجا میگن مراد حدثه. و چرا حدث؟ نکته که اشاره کنم خدمتون اینه، آیین در اونجایی که اگه یادتون باشه که در سوره مبارکه قرآن آیه شریف لا یمسه الا المتطهرون، اونجا آیین میگن متطهرون و متطهرین، مراد از تطهر باب تفعل مربوط به حدث. این متطهرن نه مراد متطهر یعنی لباساش پاک باشه، تطهر نوع جهاب کار میره، مراد طهارت عن الحدث. آقایی فرمودید نمیگن که در نجاست تعبیر طهارت از نجاست نمیگن متطهرن. پس این اشتباهی شبه به ذهن مبارکتون نیاد که مراد از متطهرن بگیم متطهرن عن الخبث والحدث. نه، عن الخبث نیست، متطهرن عن الحدث لا عن الخبث. خب خب میگه میخوای نتیجه بگیرید، نتیجه یعنی حالا آقا از آن گول لباسش نجس میخواد از آن بگیر، بگه اشکال نداره، یعنی بدنش نجسه، خب بشه بگه از آن بگو. آقایی فرمودی چی میگن؟ یاد نداره. حتی استحباب به معنای شرعی هم نمیشه استفاده کرد، چون هیچ در روایت اشاره ای نشده. استحباب شرعی هم چه مشکل نمیشه. حالا استحباب به معنای محبوبیت مطلقه خوبه، و البته مناسبت و موضوع آدم میخواد عذاب بگه لباسش پاک باشه، بدنش پاک باشه، خیلی بهتره. اما بیایم بگیم دستور بر این وارد شده، نه هم چیزی نداریم. خب پس معلوم شد مراد متطهر، آیین عنایت کنین، عن الحدث لا عن الخبث. مرحوم صاحب جواهر متعرض نشده، ولا علل شو مرحوم صاحب جواهر به وضوحش ما گذار کرده، نمیخواسته بگم. یه نکته دیگر این که مراد عن الحدث حدث اکبر یا اصغر، ما صاحب جواهر نداره. هیچ صاحب جواهر نگفتی که اینجا تا اینجایی که الان ما دیدیم بیان نفرمودن که مراد عن الحدث از اکبر یا اصغر. خب اگر به اطلاق این لفظ بگیری متطهرن از چی؟ عن الحدث دیگه، یعنی میخواد اکبر باشه، میخواد اصغر باشه، از هر دو باید مستحب باشه. و ظاهرن هم صاحب جواهر به وضوحش ما گذار کرده، ظاهرش اینه که مراد مطلقه، متطهرن عن الحدث مطلقا من الاکبر الاصغر. خب حالا آقا متطهر بودن خوبه؟ مستحبه؟ بله. خب دلیل بر استحباب چی دارید؟ دلیل بر استحباب میفهمد اجماع علماست که مرحوم شیخ در خلاف نقل کرده، مرحوم علامه رحمت الله علیه ایشون هم همچنین در عبارت باشید تذکره و شهید اول در ذکرا و حکایت شده از ارشاد الجعفریه، بلکه از معتبر مرحوم محقق رحمت الله علیه و محکی عن المنتهى و جامع المقاصد، که همه علما
همه به همه من العامت و الخاصه همه گفتن مستحب است آدم مؤذن با وضو باشه، با طهارت باشه. همه اینو گفتن، استحبابش رو همه گفتن. فقط الا من شذ من العامه، اندکی از عامه آمدن گفتن که نه، حالا نه مرادشون چیه، استحباب نداره یا نه شرط اینه که حتما باید با وضو باشه. از عامه بعضی ها شرط کردن که از آنگو اگه بی وضو باشه از آنش باطله. بعضی از عامه گفتن چطور؟ از عبارت محقق در معتبر برمیاد. برای محقق در معتبر فرموده استحباب طهارت از برای اذان این عمل المسلمین است فی الافاق. عمل المسلمین فی الافاق اینه. همه گفتن الا خلاف، مگر بر خلافی که ذکرم اسحاق ابن راهوی، ذکره اسحاق ابن راهوی که صاحب جواهر نقل میکنه که ایشون چی گفته؟ اسحاق ابن راهوی گفته که مستحب به و این مطلب کارش نشمشه. آه جناب جوابو نمیخواد، نه شاید خب کارشون که نمیخوابه که بعد دیگه بناییه نمیشه چیزی گفت بیاد بگردم تو بعضی جاها دیگه باید ما تحمل کنیم. حالا یک روز دیگه این شاید تمام میشه. آره نمیشه بنایی رو که جلوشی گرفت کنیم. عرض شود که اشکالی نداره، گاگایی هم با تقطوق هم بخوره تو سر ما دیگه. آره دیگه خب ایم نداره. عرض میشود محضر مبارکتون که پس اینها هم همه دلالت داره به این که فرمودن حتی نه تنها مستحبه بلکه شرطیت هم داره. البته از که هم از فقهای شیعه هیچ کس شرطیت رو نگفته، فقط استحباب رو گفتن. خب حالا بفرمایید که بعد از این که مسلم شد عند علماء اینا استحبابه نه شرطیت، حالا بفرمایید غیر از اجماع دلیل دیگری هم دارید برای استحباب؟ گفتن بله ما دلیل دیگر هم داریم، برای روایاتی داریم که از اون روایات استفاده استحباب میشه بکنیم. پس ما اینجا آقایون دو تا دلیل داریم، دو تا ادعا داریم. یک ادعا اصل استحباب این معنا که آیا طهارت برای مؤذن مستحبه یا نه، این یک ادعا. ادعای دوم اینی که بگیم شرطیت نداره. این دو جنبه مسئله باید بحث بشه. حالا که این شد، اول میایم میگیم استحباب و طهارت للمؤذن، این که مستحبه. دلیل بر استحباب چیه؟ مضافاً الی الاجماعی که اشاره کردیم، یه نکته که خود اجماع هست کف بس هست دیگه در اجماع، علاوه بر این گفتن اذان من مقدمات صلاتی، اذان جزء مقدمات نماز، چیزی که مقدمت الصلات هست. خب خوبه که انسان با طهارت انجامش بده دیگه. این دیگه از باب مناسبات هست، اینا استحساناته. این که الان داره میگه من مقدمات الصلات جزء استحساناته، البته دلیل نمیخوایم قرارش بدیم که مثل عامه باشین که فقط اینه، نه این به مناسبت هاییست که ذکروها بعدم رود دلیل، این مناسبت های نازمه. عام و سنی ها کار به دلیل ندارن، رسما میرن این استثنانات دلیل قرار میدن، ما اینو ممنوع میدونیم. از نظر دیدگاه شیعه غلطه، استثنانات نمیتونه مدرک احکام قرار بگه. ولی یه موقع استثنان رو بعد از دلیل بگی، یعنی دلیل آمده حکم بیان کرده، حالا بخواید یه سلسله استحسانات هم بگید، این مضمون نیست، این ممنوع نیست. از نظر دیدگاه شیعه این ایمان رو بدنن، این که میگن استحسانات رو ما شیعه قبول نداریم، به استقلال قبولش نداریم، الا به تبع دلیل ایرادی نداره. باشه دلیل اومده، اصل کلی دلیله. پس اینم که صاحب جواهر آورده و کونه من مقدمات صلات، اینا استحساناتی است که بعد ما وردت دلیل بیان شده اونی نداره، ما حرف ایشونو میپذیم. خب
علاوه بر این همه اینهایی که اشاره کردیم، علاوه بر این اخبار مستفیضه‌ای بلکه متواتره‌ای در اینجا داریم که از اون روایات استفاده میشه. این مسئله که دارد بر این معنا میخوره که مستحب وضوع داشته باشه برای عذاب گفتن. حالا روایاتش که خواندیم، بعد من خدمتون عرض بکنم که چرا شرطیت هم نداره. چرا؟ برای که تو ضمن روایات ازش استفاده میشه به این که اگرم اذان گفت بدون وضو اشکالی نداره. این خودش به دست میاد اذان بگه بدون وضو، این معلوم میشه پس شرطیت نداره. به لگه شرطیت داشت نمیشد دیگه اذان بگی بدون وضو. ولی ازا ضمن این که آمین داره روایات ها رو میخونم، همین نکته دعوای دوم هم روشن میشه براتون در ذهن که شرطیت نداشته باشه. ولی اون دو روایتی که اول میخوام براتون بخونم، بیشتر از اون دو روایت استفاده شرطیت خواستم بکنم. یعنی اگر دلیل اجماع برخلافش نداشتیم، این دو روایت که اول میخوام بخونم خب تا حدودی ازش استفاده شرطیت میشود. این دو روایت کدام آقا؟ دو روایتی که ازش بوی شرطیت برده می شود، یکی حدیث مرسل معروف در کتب فروعه. یعنی این روایت از نظر طریق ما نرسیده، از طریق عامه رسیده و ولذا مرسل بهش میگن و در کتب فروعه عامه هست، یعنی کتاب روایشون نیست. تو کتاب های فروعیشون اینو گفتن، اونتا البته اینجا آدرسی که گرفته شده ما آوردیم براتون از کتاب همون حدیثیشون هست به نام کنز العمال. ولی چون کنز العمال روایه کتاب حدیثیه به معنی کتب الحدیث مثل وسائل ما نیست، یک کتاب جامعیه، همه یه روایت ها رو جمع کرده. اینجوریه، یک کتابی نیست که مخصوص فقط جای احکام باشد. اون کنز العمال یه همچنان حالتی داره، همه روایت های تاریخی، غیر تاریخی، روایی، احکامی همه را داره. حالا متن روایت رو براتون اینجا من نوشتم. اول آدرس این حدیث رو براتون بگم و بعدم میگم آدرس شو مرحوم صاحب جواب، البته پاورقی صاحب جواب، مرحوم صاحب جواب که چیزی نگفت، فقط حدیث رو نقل کرده. ولی آقایونی که زحمت کشیدن اینو پیدا کردن و پاورقی زدن، من طبق آدرس اونا میگم. البته اینجا کنز العمال رو به عنوان اینکه، ولی در حاشیه مسند احمد ابن حنبل هم این روایت اونجا هم نقل شده. روایت مال کنز العمال جلد چهارم صفحه 267، صفحه 267، رقم حدیث هم 5496. این هم رقم حدیث 5496 حدیث شماره بندی کرده. این روایت اینه، مضمون حدیثی که وارد شده از آیان به این صورت هست، دارند که اولی اینه، حق و سنتون ان لا يؤذن احد، حق چنین است، سنت چنین است که کسی اذان نگرد. حق و سنت ان لا يؤذن احد الا وهو طاهر، مگر اذان بگد در حالی که پاک باشد. از این عبارت آروم خواستم بگن این مثلی که خیلی مهمه، برای که نفی و اثباته، از آن نگت مگر این که باید پاک باشه. خب این معلوم شد از شرطیت در میاد. و یا روایت دیگر باز اونم نقل شده به این صورت آمده، گفته لا تؤذن الا و انت متطهر، باز همون روایت نبوی مرسل است، مال همون است، لا تؤذن الا و انت متطهر، از آن نگیا
مگر با طهارت باشه.
خب اینا دیگه بوی استشمام شرطیت ازش در میاد. دقیقا فرمونی چی میگم؟ ولذا میبینیم علما از عزیزان ما و عزیها اظهار کردن، فرمودن از روایتی که گفته ولا تو عزن الا و انت متطهر، کراهت از این استفاده میشه. بعضی ها خواستن چیز شرطیت رو نتونستن بگن، گفتن کراهت ازش در میاد. مرحوم صاحب هدایت خدا رحمتش کنه، صاحب هدایت میگه که این دو روایت در شرطیت باشه، این دو روایت یک که در شرطیت کفایت میکنه. آی مرسله، میگه خب مرسل باشه، منجبرون به عمل اصحاب، ارسال روایت انجبار پیدا میکنه به عمل اصحاب، وقتی اصحاب عمل میکنه پس روایت دیگه قابل توسک به اوه. حدیث از نظر ارسال براتون مشکلی نباشه. میگیم بله درست، البته خودش هم بد رد میکنه، میفهمد درسته این روایت، درسته که مرسله، درسته که منجبره به عمل، اما عمل الاصحاب در چی؟ عمل الاصحاب دارید منجبره به عمل الاصحاب در چی؟ در شرطیت؟ نه، شرطیت که اصحاب نگفتن. پس منجبره به عمل الاصحاب در چی؟ در استحباب. روشن شدید چی میخوام بگم؟ پس این روایت قابل تمسکه اما لا به شرطیه بلکه استحباب، این درست میشه چون منجبرم به عمل اصحاب، درست شد جلو من. و اما کراهت چطور؟ حدیث استفاده کراهت میکنیم، کسی فتوا به کراهت نداده؟ هیچ کس فتوا نداده؟ صاحب جواهر گفته بعد یا اینو گفتن، پس کراهت هم نمیشه حدیث استفاده کرد. پس بنابراین باید ازش استحباب استفاده بکنید. خیلی صفحه کال من ندیدم، یادداشت نکردم برای شما. آقا بهش جلد نهم ولی آجا جلد نهم بله. خب عرض شود حضور مبارکتون که پس اینم یک مطلب. مطلب دیگری که میخواد بگیم و اما روایاتی که در اینجا داریم، اخباری که در اینجا وارد شده متعدده و چون روایات شبیه به هم است و ردیف هم هست دیگه سرتون رو درد نمیارم، ولی یه روایت رو بنده آوردن براتون که صاحب جواهر اون رو نداره و ای کاش که صاحب جواهر این روایت اول میگفت، اشاره به اون روایت میکرد، بعد وارد این بحثایی اخبار میشد. چرا؟ چون این روایتی که بنده آوردم ازش استحباب طهارت در میاد، از اینکه از آن مستحب به با طهارت باشه. چون همه این روایتی که الان براتون میخونم، الان خدمتتون میخونم، این روایت همش اینه که از آن اگه بی طهارت بگی اشکال نداره، از آن علا غیر طهره اشکال نداره، از آن علا غیر وضو ایراد نداره، ولی اقامه نمیشه. این ولو ازش استفاده مفهوم به عکس میشه ها، همین که میگه لا بأس ان یؤذن علی غیر وضو، میفهمی با وضو بودنش بهتره، اما به دلالت منطوق نیست، همه از طریق مفهومی رو بذاره. ولی این روایت که بنده آوردم از نظر منطوقش میرسونه که با طهارت بودن افضله. ولذا اول من این روایت منطوقی رو برات بخونم، بعدا با اجازه شما بپردازم به روایت هایی که از مفهوم ازش استفاده میشه. روایت منطقی رو یادداشت کنین، آدرسش رو عرض میشود. حدیثی هست در مستدرک جلد اول باب 8 از ابواب العذار و الاقامه، حدیث دوم این بابه، حدیث دوم، حدیث دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد علیه السلام قال لا بأس، لا بأس ان یؤذن الرجل علی غیر طهرن، اشکالی نداره که اذان بگه مرد بزنید علا خیر طهره. خب این مثل روایتی که بعدا هم خواهد براتون بخونم،
این سامون است. ولی پشت سرش اینه داره و یکون و علا طهرن افضل. ها این خیلی خوبه. و یکون و علا طهرن افضل ولا یقیمو الا علا طهرن. اقامه نگه مگر بر طهر باشه. این روایت هم بالمفهوم دلالت میکنه هم بالمنطوق. ببین جان یه نکته، این روایت خوبیش اینه. نکته دوم اینه که عبارت نداره وضو. آیون عنایت داشته باشی تعبیر به وضو نکرده. فرموده لا بأس ان یؤذن الرجل علی غیر طهره. طهر در جایی به کار میگیره که همه رو میگیره، یعنی حتی طهارت عن حدث رو هم میگیره. دقیقا همون چی مقابله؟ ول افضل و علا طهرن یعنی طهر از حدث. حدث چه حدثی؟ هر دو میگیری، هم وضو هم غسل. این عبارت خوبی روایت اینه، طهارت مطلق رو میگیره من الحدث الاکبر ول اصغر. پس زن حائض میتونه عذاب بگیره، زن نفسا زن مستحاضه میتونه عذاب بگیره. ببینید زن جنوب، مرد جنوب میتونه عذاب بگیره، ولی اگر پاک باشد بهتر است. دقت فرمایید چی میخوام بگم. این روایت خوبیش اینه که طهارت از حدث اکبر رو هم میگیردش. درسته؟ حالا بپردازیم به اون روایاتی که در اینجا داریم درباره این که طهارت از حدث الاصغر یا ول اکبر در بعدی، در واقعی که وضوع اگر نداشته باشه موقع اذان ایرادی نداره. روایت مستفیضه بلکه متواتره است. حالا من یک یک اخبار میگم، ویل خودتونه. میخواید روایت همه رو بنویسید، میخواید آدرس حدیث رو بنویسید، مذهبیشون نزدیک به همه، هر جور نظر مبارکتون بود دیگه، برای بنویسید خودتون نگاه کنید. حالا اخبار همه رو در باب نه یاد داشتید، در وسائل شیعه در باب نه از ابواب اذان و اقامه در جلد چهارم وسائل شیعه. حدیث ها همه اینجاست، ردیف هم براتون میخونم دیگه، خیلی تشتت پیدا نکنی نوشته هاتون. اول حدیث اول از مضمون روایت مطلع باشین عزیزان. حالا اگر بعضی هاشون هم صحبتی داشت برای تو میکنم. روایت اول مال صدوق است به اسناده عن زراره، حدیث یک باب نه از ابواب اذان و اقامه. عن ابی جعفر علیه السلام انه قال تؤذن و انت علی غیر وضوء. اذان میگی تو در حالی که وضوع هم نداشته باشه. ببینید همش مال غیر وضوع رو داره میگه. تو اذن و انت علی غیر وضوع فی صوب واحد، در یه لباس باشه اشکال نداره، قائما او قاعدا، اذان میخوای ایستاده بگو میخوای نشسته بگو ایراد نداره، و اینما توجهت هر طرف رو تو بگردانی اشکال نداره، حتما لازم نیست رو به قبله باشی، و اینما توجهت، ولیکن اذا اقمت، اگر میخوای اقامه بگی، فعلا وضوء، باید با وضوء باشی، متهیئا للصلاه. ببینید وضوء متعرض است، مسئله جنابت و اینها را متعرض نشده. خب اگر بنا شد وضو باید باشه دیگه، با اینکه غیر وضو که جنابتش دیگه به طریق اولا دیگه نمیشه همینطور، آیا این اولویت اینجا جاریه یا نه؟ نه، اولویت نمیشه اینجا جاری کنی. آه چرا اولویت چرا نمیشه؟ برای که اولویت اینجا در عکس قضیه است. ببینید جان، اگر میگفت طهارت وضوئی باید داشته باشی، گفتیم خب اگه برای طهارت وضو داشته باشه بعد باید طهارت جنابتی هم داشته باشه به طریق اولا.
اما آقا فرموده تؤذن و انت علا غیر وضو، عذاب بگو در که وضو نداری.
این ازش استفاده این ازش استفاده با جنابت هم میشه بل اولویه کجا اولویتش اولویه ازش در نمیاد که
آقای فرمودی چی میخوام بگم؟ پس این که آیا با جنابت میشه یا نه دلیل میخوایی آدم جناب میتونه عذاب بگی یا نمیتونه عذاب بگی؟
دلیل میخوایی باید دنبال دلیل بگردی. ببینید برادران بزرگوار من این نداره، این حدیث نداره.
آقا از اون کلمه متحیل
من اقامه است
نه خب اون ورشه بفرمایید، این ورشه قبوله، نظر مقابلشو بفرمایید. اگر مثلا این روایت میگه تو تؤذن و انت علی غیر وضو، یعنی میشه ازش استفاده کنی که با جنابت هم میشه؟
همین، یعنی این که چون مهیا نیستی برای نما، یعنی حالت جنابت اون مهیا نیست برای
نما. نمیشه اولویت در نمیاد ازش، نمیشه.
نه به نهایت داشته فرمایش اولویت، یعنی ما از اولویت استفاده کنیم که اگر بی وضو میتونم عذاب بگم پس با جنابت هم بتریق. کجا بتریق اون دارم؟ نه بیان شما در وضوش درست فرمایش کردیم، بیان شما این طرف قضیه درست میکنیم، ولی قبول دارم من که ازش استفاده کنیم که وضوع متحیه میخواییم ولی در عذاب نمیخواییم، درست فرمایش این فرمایش متینه. ولی از این طرف بریم که بگیم با جنابت مثلا اگه دلیل دیگه نداشته باشیم، ما فقط ما باشیم و این روایت نمیشه استفاده کرد که با جنابت میشه. انصافش اینه.
جلوب باشه میشه چی؟
بله بله ها، خب این که نگفته ما میگفته. بله هر چه روایت دوم یادداشت کنید، روایت حلبی است. انا ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یؤذن الرجل لا بأس ان یؤذن الرجل باز دوباره من غیر وضوعه فهمیده بدون وضوع اشکال نداره. ولا یقیم الا و هو علی وضوع. بفهمید باز تغییر وضوع فقط داره. اینم حدیث مشهوره. روایت سوم یادداشت بفرمایید، روایت ابن سلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان تؤذن و انت علی غیر طهور. تو می توانی اذان بگی در حالی که طهور نداشته باشی. ولا تقیم الا و انت علی وضوء. این روایت یه خود دست پا ما رو واس کرد. به 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 باریکلا. چرا؟ برای که فرمود تو از دن و انت علی غیر طهور. طهور چی باشه؟ وضوع تنها یا هر دو رو میگیره؟ دقیقا فرمود استعمال طهور مشروط منیه یا سنه اطهارت ما هوه اول شلوبه دیگه یا سنه استعمال طهور مشروع او سلسلو بلند کده این تعریف طور است و فلان است و. یادتونی یا نه طهور چیه؟ هر دو رو میگه. این خیلی خوبه، این روایت بد نیست. ولذا در اقامه هم دست رو گشته رو وضوع. ببینید در اقامه گفته لا یقیم الا و انت علی وضوعه، پس با جنابت چی؟ به طریق اولا دیگه نمیتونم اقامه بگم. در اقامه ها چون دست رو وضوع برده پس مسلم به طریق آنه دیگه نمیتونم با جنابت اقامه بگم. روشن شدی چه عرض کردم محضرتون؟ این روایت بد نیست، دلاتش خوبه. روایت دیگر حدیث چهارم یادداشت کنید، چهارم همین باب به نام روایت محمد عن العلا عن محمد که مراد محمد ابن مسلمه
ان احدهما، که مراد امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه ماست. قال سألته عن الرجل يؤذن على غير طهوره، اذان میتونه بگه على غير طهوره؟ قال نعم. اینم خوب شد، این غیر طهوره نه باز جنابت را هم میگیره، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. روایت پنجم یادداشت کنید، روایت ابی بصیر. قال ابو عبدالله علیه السلام فی حدیثه، من رفتم حدیث رو دیدمش ببینم چیزی صدر ذیلش موقع مطلب درش باشه، حدیث رو پیدا کردم در باب 13 حدیث هشتم، اونجا مفصلش نقل شد ولی اینجا این باز شده. فبوده لا بأسه ان تؤذن على غیر وضوء، این باز وضوء داره، دیگه چیز دیگر نمیاد. حدیث دیگر، حدیث ششم یادداشت کنید، به نام اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام عن ابیه علیه السلام ان علی علیه السلام کان یقول، امیرالمومنین میفرمود فی حدیث باز ولا بأس به ان یؤذن المؤذن و هو جنوب، قربان امین و مبنی بشن. حضرت دیگه رسمن اینو گفت، دیگه امام جدمون امینونی راحت کرد دیگه کارو، فرمود بابا اذان رو آدم جنوب هم میتونه بگه راحت دیگه، های اونجا رو با هزار جون سیری شب درست میگردیم، ای طهور مراد چیه و فلان، و ممکنه یه آقایی بگه بابا به قرینه تقابل مراد از طهور وضوع است، اما اینجا راحت کردن میونی قربونش میگم بابا جنوب هم عذاب بگن دیگه راحت. میفرماید که خب بلا بأس با ای عذر المؤذن و هو جنوب، اما ولا یقیم حتی یقتصل، اما اقامه رو نگیا مگر باید چه کنی؟ غسل بکنی. خب اینجا بنده رو دو تا عرض کوچولو هست، چی آجا ها دیگه چی میخوای بگی؟ باز خرابش نکن، تازه جدمون آورده کار خراب نکن دیگه، سر کن ببینم. اینی که آقا میگه لا بحث انگو ازن المؤذن، مؤذن منظور اذان اعلامیه یا اعمل اذان اعلامی رو امام دیگه اگه جنوب هم باشه به اشکال نداره، یا اذان ذکری رو داره میگه که قصد قربت میخوان، ظاهر اطلاقش هر دو دیگه، هر دو نمیگیره به نظر آقایون. خب یا از مؤذن دیگه رو مؤذن اعلامی باشه یا مؤذن ذکری، فرق نمی کنه که ظاهرش هر دو رو بگیره، اطلاقش محفوظه. ببخشید ببینم که این چی میفرمایید؟ جنوب میتونه اذان بگه؟ بله. زن حائض هم میتونه اذان بگه یا نه؟ خب دیگه نمیشه اذان بگه. چرا دیگه میشه؟ چرا؟ معلوم میشه طهارت دیگه شرط نیست دیگه، وقتی طهارت شرط نبود حالا جنابت باشه یا حیض باشه. ولو در روایات داره که ول حیض و اشد و مین، وقتی سوال کردن آقا جان یه زنی جنوب شده معذرت میخوام در حال جنابت، یه دفعه عادت زنانه شده، حالا این چه جوری است و اینا وضعش چی میشه جنابت، حضرت فرمود که بابا حالا حیضش که اشد از جنابتش، این معلومه حدث حیضیه بالاتره، برای که خب در اونجا اصلا رسما اجازه دادن دیگه، همه چیزا رو من کردن ازش دیگه. درسته که در روایت داریم که حیض اشدته، ولی به نظر مبارک آقایون وقتی قرار شد طهارت شرط نباشه دیگه فرق نمی کنه دیگه، میخواد جنوب باشه میخواد حیض باشه فرق نمی کنه که همه یونه هایی از اینم ولو جواهر ندارد، ولی شما میتونید در کنارش بنویسید بنویسید پس نه تنها مختص به جنابت ندارد، ولی حیض ولی استحاضه ولی نفسا همه یه جنوب اشکاری ندارد. خب این دو روایت هم بخوانم تمام کنم درس. و روایت دیگر حدیث 7، علی ابن جعفر عن اخیه
قال سألته عن المؤذن یحدث داره ولی تشدید نباید داشته باشه، باید بگه یحدث فی اذانه او فی اقامته، محدث میشه در اذانش یا در اقامش. قال ان کان الحدث فی الاذان فلا باس و ان کان فی الاقامه اگه در اقامه است فلیتوضع ولی یقم اقامت هست. آیون ببخشید اصای عدد نماشد و این عوض میخوام، این مراد از یه حدث یا یه حدث و فی اذانه یعنی چه؟ یعنی در حال اذان محدثه یا نه، یا یعنی که تو اذان وادی ازش در رفت چونه اشکال داره؟ هر دو رو بگیم، بگیم یا بگیم یه صفی اذانه بگیره چنگ در خود اذان حدث ازش در بزند چه از قبل باشه. این همین روایت حدیث دومی که هشتم این بابه مثل همینه، حالا ایشالا باشه فردا دیگه وقتتون ایجاب نمی کنه. غفر الله مالا که ایشالا
درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی قربانی، مؤذن و مقیم، یک شنبه 1/12/78 برابر با 14 ذی‌قعده 1420.
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. عرض می شود که در بحث اذان بین که ببینیم آیا اذان رو باید انسان با طهارت باشه یا اینکه بدون طهارت وضو هم میشه اذان گفته بشه، یا با حال جنابت با حال حدث اکبر میشه اذان بگیم یا نه. در این رابطه داشتیم بحث میکردیم، روایاتی را براتون قرائت کردیم که ازش استفاده میشد که در اذان اشکالی نداره که اگر انسان وضو نداشته باشه بخواد اذان بگه مانعی نیست. روایات متعددی داشتیم که دیروز آخرین روایت ما حدیث هفتم این باب نه بود که یادداشت فرمودید روایت علی بن جعفر بود، عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال سألت عن المؤذن، که اینجا گفتیم یحدث فی اذانه، یحدث نباید باشی تعبیر، یحدث فی اذانه او فی اقامته، یعنی حادث میشه براش، حدث پیش میاد. قال ان کان الحدث فی الاذان فلا باس، اگر در اذان باشه اشکالی نداره، و ان کان فی الاقامه فلیتوضع ولیقم اقامته. وقت ما اینه گفتیم دو احتماله، یه موقع اینه که منظورش اینه که میگه یحدث عن المؤذن یحدث فی اذانه، نمیگه که در خود اذان حدث برش سر بزنه، نه، که انه مراد این باشه که یؤذن فی الحدث، یاد این فی اذانه را معناش اینجوری کنی محدث باشد در حالی را که داره اذان میگه، اگر این باشه این نسبت به حدث قبله، مراد حدث قبل از این که اذان بگه محدثه. ولی اگر بگیم نه، این که میگه یحدث فی اذانه او اقامته، منظور اینه که در خود اذان اگر حدثی براش سر زد یا خوابش برد یا مثلا بادی ازش خارج شد، ممکنه سن بالا باشه، گاهی انسان اینجوری نفخ معده داره نمیتونه خودشو مثلا کنترل کنه، خب حالا اگر یه همچین حالتی براش پیش آمد در اذان از اون چیزی خارج شد، آیا این اذانش چه صورت داره؟ این در اذان اینطور میشه. و حضرت داره میگه که و اما این کان الحدث و فل اذان فلا. من به نظرم بیشتر میاد که این روایت این حالت اذان رو میخواد حدث در اذان رو بگه، نمیخواد بگه اذان رو در حال حدث بگه، این میخواد بگه اگر در خود اذان هم حدث، چون نگاه کن جواب سوالم خیلی به هم میخورد، شنگ جواب سوالم میخوره، باز امامم در مقام جواب نمیگه که اگر اذان گفت در حالی که حدث محدث باشه، باز امامم جواب میگه این کان الحدث و فل اذان، اگر این حدث در خود اذان واقع شده باشه، و این کان فل اقامه، اگر در اقامه، باز اینجا اقامه فل اقامه میگه، اگر در حال اقامه است فلیتوضع، بره وضو بگیرد، ولیقم اقامته. دقت فرمودید؟ این یه نکته خواستم بگم که ظهور روایت بیشتر میرسونه که ظرفیت باشه نه نسبت به ما مضا، این به نظر من بیشتر اقواست. و یه ظهور دیگه که خواستم استفاده بکنم این روایت اینه که اگر این ذیل روایت نبود، ما بودیم و صد روایت و جواب درباره اذان، این عبارت مطلق بود، سألت عن المؤذن یحدث فی اذانه، به چه حدثی یحدث؟ حدث اصغر، حدث اکبر، این بود اطلاق داشت، فرده رو میگیره. حالا معذرت بخواب یه فردیست مثلا یه جوون ممکنه خدایی نخواسته یه جوانی باشه خیلی حالت شهوتش فوق العاده زیاد است و حالت شوقی داره دیگه، این شدت شهوت آقاری یه نفری که خیلی مریدش بوده و خواستش بوده یارش بوده و عاشقش بوده و اون در حال اذان آمد ازش رد شد و او بهش یه حالتی دست داد که جنابت براش رخ داد در حال اذان گفتن جنوب شد. حالا این چطور میشه؟ آیا اگر در حال اذان این حالت بهش رخ داد این اذانش به هم میخوره یا نه؟ اقامش به هم میخوره یا نه؟ خب اگر عبارت اول روایت بود اول روایت اطلاق داشت ما میتونستیم اینه بگیم حدث برش حاصل بشه به هر صورت، میخواد حدث اکبر باشه میخواد حدث اصغر، یا معذرت میخوام حالا چرا ما حساب جوان بزنیم و مثال جوانی که آقایینی خورده حساسیت برشون به وجود بیاد، نه یه زنی بیچاره داره اذان میگه در حال اذان گفتن توجه فرمودید حالت زرانگیش رو این که دیگه مشکل نیست عذر زنانگیش به وجود آمد در حال اذان حائض شد. حالا این اذانش چی میشه؟ در حال اقامه حائض شد استحاضه شد. حالا حائض بگی که زن که نماز نمیخواد بخونه استحاضهش چطوره؟ اگر ما بودیم و سر روایت این یحدثو رو هر دو رو میگرفتیم هر دو رو میگرفتیم، ولی زیر روایت ما رو یه خورده محدود کرد. زیر روایت مثل که ما رو محدود کرد. چرا؟ در زیر روایت در اقامه که میرسه این عبارت رو میگه و انکان الحدث و فل اذان فلا باز، این مطلب گفت. بعد میگه و انکان فل اقامه ولی یتوزع، اگر در اقامه بوده بره از وضو بگیره. پس منوش حدث چه حدثی فرض کرده؟ حدث اصغره. اگر یه حدث اصغر مراد باشه خب حدث اکبر رو دیگه نمیگیره، این روایت دیگه حدث اکبر رو نمیگیره. اگر روایات های دیگه نداشتیم، چون ما قبلا روایات های دیگه داشتیم که جرو بشه اجازه داره رو در ازان، اگر روایات های دیگه نداشتیم فقط ما بودیم این روایت جرأت نمی کردیم که از این روایت بریم سراغ شخص جنوب و حائض و امثال اینها، نمیتونستم این حرف من بکنم شرط نمیشنم. ولی چون روایات های دیگه داریم که حضرت فرموده اذان رو با حال جنابت میشه بگه، خب دیگه اگر از جنابت از اول اذان تا آخر اولش جنوب بوده میشونه اذان بگه، خب وسطش هم جنوب بشه میتونه دیگه. زن حائض اگر بتونه اذان بگه وسطش هم حائض بشه میتونه دیگه. روشن شد انشاءالله چه عرض کردم؟ پس این روایت خواستم تذکر بدم، این روایت علی بن جعفر این خصوصیت داره که ازش استفاده نمیشه لولا احادیث دیگه. اگه اون احادیث داری بود چشم ما قبول میکنیم بهش. یه روایت دیگه هم باز مال آقای علی بن جعفر است، حدیث هشتم این باقی که دیروز دیگه فرصت نشد که وقت براتون بخونم. روایت علی بن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام در همین باب نه حدیث هشتم، قال سألته عن الرجل یؤذن او یقیم و هو علی غیر وضوء، اذان میتونه بگه اقامه بگه در حالی که وضوء نداشته باشه، و هو علی غیر وضوء ایجزیه ذالک، این کفایت میکنه این اذان و اقامه یا نه؟ حالا عمل اذان فلا بحث است، آقا فرمود اذان اشکال نداره، و عمل اقامه فلا یقی الا علی وضوء، اقامه را نباید بگد مگر که وضوء داشته باشه. علی بن جعفر ملا بود، آدم فاضلی بود، از سوال و جواباش معلوم میشه که آدم فهمیده‌ای بودی. قلتو میگه من به برادر بزرگوارم عرض کردم، قلتو فا این اقام
و هو علا غیر وضوئن ایو سلی به اقامته. حالا اگر یه آقای اقامه رو گفت و وضو هم نداشت، وضو نداشت، ایو سلی به اقامته، نماز بخونه با اون اقامهش یا نه؟ قال الله، قال الله، حضرت همون نه نخوانه. این روایت مشتمل بر امر زائده، این روایت نسبت به مسئله وضو و اذان همینطوره. رسمان امام فرموده اشکال نداره، منتها عرض کردم مسئله جنابت و حدث اکبر واز نداره اینا، این فقط مولا اصغره، ولی نسبت به اقامه اضافه ای داره که انشاءالله الان در بحث اقامه بخوام براتون صحبت بکنم. این روایت من کارش دارم. پس ببینید این روایت اضافه داره، باید ببینیم این چی میخواد بگه امام علیه السلام. خب پس از این بیان ما روشن شد عزیزان، دامنه بحث رو جمع کنم. درباره اذان قرار مبین شد، مؤذن بخواد بدون طهارت یعنی بدون وضو اذان بگه اشکال نداره، با حال جنابت اذان بگه اشکالی نداره، زنی که حالت زنانگی داره به هر قسمش باشه بخواد اذان بگه ایرادی نداره، آقایی که ماس به بدن المیت است بخواد اذان بگه هیچ ایرادی نداره، اینا همه جایزه اشکالی نداره. همچنان که اگر آقای مؤذن بدنش آلوده به نجاست باشه ایبی نداره، لباسش نجس باشه اشکالی نداره. تمام این مسائل تا اینجا روشن شد که در اذان هیچ ایرادی نداره که اینها بخوان اذان بگن اینا. کمون که لا فرق، باز اینم به دست آمد که بخواد این جنابت قبل از اذان باشد یا فی حال اذان باشه، بازم اشکال نداره. حدث زنانه قبل از اذان باشه یا فی حال اذان باشه، بازم ایرادی نداره. الحمدلله ما درباره اذان این مسئله رو مسلم به دست آوردیم، اخبار ما هم به حمد الله رب العالمین کاملا گویاست، هیچ ایرادی نداره. اما فل اقامه عرض می شود که این مسئله رو متعرضن آیود که آیا اذان اگر چنانچه توأم با حرام شد این اذانش آیا کفایت می کنه یا نه، یعنی وقع فی المسجد در مسجد بود و جنابت براش رخ داد و در حال اذان گفتنه، این اذان آیا کفایت می کنه یا نه. این آقایون بحث رو کردن، بعضی از حضرات و آیان خواستن بگن که این اشکالی نداشته باشه، من اون صاحب حدایق دار میگن شاید جهتش این باشه که اندهو به امر خارج باشه، مثل کسی که داره نماز میخونه در حال نماز نگاه به زن نامحرم هم بکن، الان نگاه کردن به زن نامحرم براش حرامه، گناهی، اما به نمازش ضرری وارد نمی کنه، نمازش باطل نمیشه. اینجایی هم که اذان داره میگه تو مسجد در حال مسجد بودن و اینا و اگر جنابت بهش آرز شد یا زن به حالت زنانگی بهش آرز شد وقوفش در مسجد الان چیه؟ حرامه. ولی اذانش بگه خب باشه، اذانش چه اشکال داره؟ آیون خواستن بگن که ایرادی نداره، حضرات آیات نوشتن، فقط یه نکته اشکالی هست اینه که این نکته رو باید تفصیل قائل بشه. چطور؟ یه موقع جهت مکس در مسجد اذان به موقع و اذان نیست، یعنی این چه اذان بگه و چه اذان نگه این مسجد رو میخواد بمونه، علت مکس در مسجد به حال جنابت متوقف علیه علل اذانش نیست. این علا کلال تو منظر مثل دردار غصبی هم آقایون میگن ها، یه دردار غصبی میمونه چه نماز بخونه چه نخونه،
این بیرون برو نیستا، این میمونه. اگر یه همچین حالتی باشه که این اسیان را دارد لال عجل العباده، اسیان مال خودش باشه، خب با فرض اسیان خب پاشو نماز عبادت بخون. اگر اینجور باشه اینجا بگیم اذانش اشکالی نداره. چرا؟ برای که در اذان میتونه قصد قربت بکنه، چون نفس عمل من حیث الاذانیه عمل محبوبه، قصد قربت هم میتونه بکنه، حتی اونجا اذان ذکری ها قصد قربت هم بکنه. طوری نیست من حیث و مکسهی بالمسجد، اون مربوطه به خودش، گناهش کتکش رو میزنن، این مثل تعدد اجتماع امر و نهی میشه. اما ولی اگر جایی فرض کنیم که طرف نمیخواد بره، برای چی نمیخواد بره؟ چون در حال اذانه نمیخواد بره. ما یتوقف علیه المکس چی باشه؟ خود اذان. اگر اینجا شد دیگه این اذان لا یخرنش کنه. چرا؟ برای که اگر ما یتوقف علیه این قصد و این تصرف یا ما یتوقف علیه این مکس در مسجد نفس الاذان بشه و نفس صلات باشد، چون امر عبادیه مشکل، مگر اذان اعلامی باشه. اگر اذان اعلامی باشه که دیگه اشکال نداره. بنده اینو دیده بودم متا دیدم خالی خودتون بحث مسئله ما آقایی جا نیومدن صاحب که صاحب جواهر دیگه بندم نگفتم ولی همه این مرد بعد بس اونجا دو صورت میشه. اگه خواستید بنویسید تفصیل قائل بشید. به نظر ما در دار قصبی هم همین صحبتی میشه کرد، اونجا هم قابل بحثه که اگر ما یتوقف علیهش خود این عمل باشه خب فرش کنه. مثل ترتبی که آیون میگن در باب ترتب که اگر آسی هستی بس امر مولا رو بیا تو که حالا میخوای معصیت بکنی، ولی اگر چنانچه نه، اگر این اذان نبود میرفت بیرون، حالا چون داره اذان میگه میخواد نره، این اذان خالی از اشکال نیست اونجایی که قصد قربت بخواد، ولی اذان اعلامی باشه دیگه اشکال نداره، اون گناه کرده اونم ثواب اون میبره که مسجد خودشه. به هر تقدیر پس آیون بحث اذان به حمد الله رب العالمین تا اینجا پایان یافت. بریم سر اقامه، البته در این بخش بحث و عمل اقامه. اقامه چطور آقا؟ اگه کسی اقامه رو بیارید باید با وضو باشه یا نه؟ با محدثیت هم میشه، حدث هم میشه. در اقامه البته قاعده اولیه ایجاب میکنه جواز، قاعده اولیه ایجاب میکنه که اقامه را با حال بی وضو هم میشه بگی، با حال جنابت هم میشه بگی. چرا الاصل ما باشیم اصل اولی جواز دیگه. این درست اطلاقاتی هم که در باب اقامه داریم اون اطلاقات هم که جواز رو میرسونه. اگر بگیم اون اطلاقات در صدد بیان هستن، چون حالا اون اشکال بگیم در صدد بیان نیستن مطلب دیگری، ولی خب آیون همه جا میگن اطلاقات اطلاقات، ولی بعد اطلاقاتشون در صدد بیان این مسئله نیست انصافا. خب دیگه اطلاقات اولیه اقامه برای نماز که میگه برای کل صلاتن اقامه میخواد، هیچی توش نداره. اقامه چجوری میخواد؟ اقامه میخواد دیگه. بگیم اطلاقات هم نتیجهش ایناست که بس اقامه هم بدون اذان و بدون حال طهارت بشه گفته بشود. اما میاییم سراغ اخبار و روایات و نظر فقها. در اخبار و روایات که میرسیم کار ما مشکل شد. روایات ائمه ما قربانشون بشم اجازه ندادن ما اقامه رو بدون طهارت بیاریم، فرمودن نمیشه. و عده زیادی هم از فقها این فتوا رو دادن که اقامه رو نمیشه بدون طهارت بیاریم. مثلا چه کسانی؟ البته صاحب جواهر داره البته اینا رو، البته حالا غیر صاحب جواهر من بقیه هم گفتم، حالا ولی که صاحب جواهر قسمتشو داره. فقهایی که فرمودن نمیشه و باید حتما با طهارت باشه، مرحوم ابن جنید است که ملقب بالکاتب، مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه در مصباح و در جمل العلم و العمل و علامه در منتها فرموده باید با طهارت باشه، و ظاهر المقنع احوال شیخ مفید و نهایه که مرحوم شیخ توست، و سرائر ابن ادریس و المحضر که اینا همه شرط طهارت کردن. فاضل هندی هم در کشف اللسان میگه و هو الاقرب، این شرط باشه به نظر من اقربه. چرا؟ برای خاطر اخبار ما بلا معارضه، روایاتی که میگه این شرطه هیچ معارض نداره، ایشون هم اینطوری بنده. صاحب مدارک هم میفرماد که و مال علیه صاحب مدارک، صاحب حدائق هم در حدائق همین فرمایش کردی، گفته به نظر من همین شرطه، باید با طهارت باشه. ادعی از آیون که اینجوری فرمودن، مرحوم حاج آقا رضا رحمت الله علیه احتمال شرطیت رو دادن، فرموده بعید نیست در اخبار این معنا استفاده بشه که شرط باشه. صاحب عروه رحمت الله علیه سید در عروه می فرماید که اما شرطیت و طهاره و هو الاحوط ولل اقوا، سید در عروه فرموده که بگیم در اقامه طهارت میخواد، این احوط هست، بلکه اقوا اینه که شرط طهارته. و اصلی زیادی از محشین از علمای اهل تعلیق این حاشیه نزدن که فرمودن که شرطیت داشته باشه، فرمودن ایراد نداره، اینجا با احوط اینه بلکه اقوا اینه. و ما هم در عروه من همین نظریه رو قبول کردیم، این نظر سید و بنده اونجا قبول کردم، الاحوط بل الاقوا اینه که اقامه رو باید با طهارت باشه. صاحب جواهرم خدا رحمت کرده ایشون هم همین معنا رو به نظر مبارکش میاد که ما شرط بدانیم بهتره. خب حالا پس اگر با همین حرف ها دیگه شما چرا گیرتون چی آقا؟ حالا روایتش هم براتون میکنم، چه گیری دارید؟ گیر ما اینجاست که نمیدونیم چرا اینجوری مسئله از آب در آمده. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه و مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیهما، مجلسی در بهار، علامه مقدس اردبیلی در مجمع البرهان آمدن نقل شهرت کردن، فرمودن مشهور اینه که در اقامه طهارت شرط نباشه، مشهور اینه. صاحب جواهر میگه اگر نگیم محصل است، یعنی شهرت محصله، یعنی که بگردی عده زیادی از عالم شرط نمیدونن، بلکه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در روزه، شهید ثانی فرموده که و طهارت لیست به شرط لل اقامت اندنا. اوه خیلی عرب بالاییه، اندنا. شهید ثانی میفرمه طهارت شرط اقامه نیست، اندنا. این خیلی کار سرزود، شرطیت نداره، خوب مستحب باشه بگیدا، اما شرط باشه یعنی اقامه باطل باشه؟ نه آقا، باطل نباید باشه مثلا. حالا ببینیم این اخبار چی میگه آقا این همه کار ما رو مشکل کرده. روایات آقایون عنایت داشتی، روایات همون روایات که دیروز خوندیمه، من دیگه تکرار دوباره نمی کنم چون بحمدالله مضموناشون همه تو ذهنتون هست، فقط همون آخراشی ببینید، در آخرا فقط این عبارت های یادتون باشه، روایت ها دیروز خونده بودم همه شون داره، ولا تقیم الا و انت علا وضو، ولا یقیم الا و هو علا وضو، عبارت ها همش اینه، اقامه نگرد مگر با وضو باشه، اقامه نگویی تو الا و انت علا وضو. اون روایت دیگرش داشت که باز در روایتی که این اواخرها خوانده بودیم، ولا یقیم حتی یک حسن، مال جلو اسحاق بن عمار بود، گفت که ولا یقیم حتی یبتسه، آدم جنوبم نباید اقامه بگه تا بره غسل بکنه. میخوام بگم هم حدث اکبر رو داره، هم حدث اصغر رو داره، هر دو رو داره. روایتی هم که الان براتون خوندم مال عبدالله ابن جعفر حقش داشت که و این کان فی الاقامه، این اگر حدث در اقامه باشه، گفت ولی توزع ولی یقیم اقامتت، یعنی کنه اون اقامه ای که داشتی ولش کنا، اون اقامه رو ول کن دوباره اقامه میکن، ولی یقیم اقامتت، ببین اقامه رو دوباره بگی. آخر آخری هم که الان براتون قرائت خوندم این دیگه واضح تر بیان کرد. سوال کرد اجزا مجزیه یا نه؟ حضرت فرمود در اذان فلاب است، اما در اقامه چطور؟ فَإِنْ اَقَامَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ اَيُّ صَلِّ بِإِقَامَتِ، آقا نماز بخونه؟ قال لا. حضرت گفت نه. خب وقتی گفت نه معلوم میشه که بس اقامه شرط دیگه، همیشه اقامه شرط. این روایات همه ازش استفاده میشه که اقامه شرطش اینه که مطهرت باشه. پس چرا مشهور این حرف رو زنن؟ آخه اینا فقها هستن، بزرگان کوچیکی نیستن که. بس چی گفتن که این شرط نیست؟ آمدن وجهش رو این قرار دادن. ببینید بیان برسید قشنگ، وجهش رو این قرار دادن. اگر آیین یادشون هم باشه در علم و اصول هم خواندی دار در باب مطلق و مقید، یادتونه اونجا در باب مطلق و مقید آقایون گفتن که اگر یک دلیل آمد گفت اعتق رقبتا، دلیل دیگری آمد گفت اعتق رقبتا مؤمنه، اگر اینجوری شد شما این دوتا دلیل با هم چیکارش میکنید؟ اعتق رقبه، یکی آمد گفت که اعتق رقبتا مؤمنه، این اعتق رقبتا مؤمنه رو چیکارش میکنید؟ تغییر میزنید؟ یعنی میگه اعتق رقبه با اعتق رقبه مؤمنه تغییر میخوره؟ پس اگر رقبه غیر مؤمنه رو بده کفایت نمیکنه؟ اینه یا نه این حمل بر فضیلت میکنید بر افضل الافعال؟ مثل گفتم من مثال بزنم روی چشمان رو خوشم متوجه بشم بهتر. اگر امام گفت صلی و صلی فی المسجد چجور معنا میکنید آیون؟ اینه بهتر به ذهنتون میشست. یکی گفت صلی، امام گفت، دیگری گفت و صلی فی المسجد، این دوتا رو چجور جمع میکنید شما؟ یعنی معناش اینه که نماز در غیر مسجد دیگه تمام قبول نیست، باطله. ها میگه افضل الافراد، درست آقا؟ شیخ و طایفه تلامزه امام قبول کرد، پیر مرد بزرگم که این مراد افضل الافراده، درست؟ سل و سل فلمس شد باریک الله. این مطلق و مقید چکارش میکنه آقایون؟ تقیید نمیزنن مطلق را، میگن یحمل على افضل الافراد، على فضیلت الافراد. آن چرا؟ برای چی؟ جهتش هم میدونی شما؟ برای چی تقریب نمیزنه؟ یا علت چی نمیدونید؟ من یادآوری کنم علت شد تو چشم. آنون میگن که در باب مطلق و مقید فرق بذارید بین الواجبات والمندوبات. بگیم در واجبات حمل مطلق بر مقید میشه، واجبی گفته بشه هر دو دلیل وجودی باشه اونجا باید یحمل علی المقید. مثل همین جمع هاییست که میبینی شما میکنید این مطلق و مقید عام و خاص جمع میکنید، این از همین باید این درست. اما در مندوبات در مستحبات بنابراین ندارن که تغییر بزنن. وقتی گفت سله و سله فی المسجد نیست، سله فی المسجد مستحبه دیگه، نیست سله فی المسجد مستحبه، بنا نیست که آنی تغییر بزنن. بیان بگن یعنی نماز نماز بخونی فقط در مسجد؟ مسجد نیست، هر جا نماز بخواد. مسجد افضل الافراده. میگن فرق بین الواجبات والمندوبات، در مطلق و مقید فی الواجب یقید، فی المندوبات یحمل علی افضل الافراد. اگر این شد میایم سر مسئله ما، بفرمایید اقامه واجبه یا مستحبه؟ اقامه شما واجب میدونید یا مستحب میدونید؟ اون آقایی که اقامه رو واجب بدونه هیچ ما با اون حرفی نداریم، و آقایی که اقامه رو واجب میدونه خب قهرن باید با طهارت بیارید. درست میشه؟ این هم مطلق مقید میشه نمیشه؟ اون دو. اما حضرات آیاتی که در مجلس ما تشریف دارن، آیان عزیز، این آیات عظام، شماها باشید بنده حقیر صرف و تقصیر، نظر ما چی شد؟ اقامه واجب بود یا مستحب؟ مستحب و محکم. خب اگه مستحب شد، خب وقت طهارتش واجبه، لازم شد. راحت کرد کار دیگه. پس با نظر آقایی که انشاءالله موافق هستید با ما، شما که قبول داشتید اقامه مستحبه، خب بنابراین طهارت چطور میتونه شرط باشه؟ فرمودن اینجا شرط نیست، ضعف زل الاغراق. این بیان. خب ما یه چیزی گفتیم، شما باور کردید؟ نباید زود باور کنید. آجا چرا؟ باید ببینیم که دلیل چی جوری میاد. ببین چی میگه؟ دلیل ببین چی جوری میاد. یه موقع دلیل عام خاص مطلق و مقید به صورت و طلب میاد، این درست، به صورت طلب، مثل میگه صلی و صلی فی المسجد. اگر به صورت مطلق و مقید ما به صورت طلب وارد شد، صلی و صلی فی المسجد، خوبه. اگر واجبات تقریب دن، اگر مستحبات حمل بر افضل الافراد بگن، ولی اما اگر لسان دلیل به صورت طلب نبود، فشی به صورت نهی و اثبات، نهی و اثبات، این چطور؟ این گفت ولا یقم الا و انت علا وضوعه، ولا تقم الا و انت علا وضوعه. نهی کرد، گفت که اقامه نگیر مگر این که با وضو باشی. ولی اگر قضیه به صورت نفی و اثبات آمد، نفی و اثبات، بازم هم بیتوره این شرطیت شش. حالا اونم من میگم تو جواب، اونم میدم خدمتتون. آیا اگر چنانچه اینجوری وارد شد، اینجا دیگه نفی کمال میگیری، یا اینکه نه این دیگه نه نه اثبات مقام الزامیه؟ اگر اینجور شد اینجور، آقا فرمودن لا صلات الا فی المسجد، چی میگید؟ لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. ولی شما بخواه بگید نهی الا همطور چشم، اگر گفت ولا یجزی، باز دیگه چی میگید؟ گفت لا یجزی. لا یجزی یعنی چی؟ شما لا یجزی رو چی معنا میکنید؟ کفایت نمی کند مگر این که بیایی. فرمود نماز اگه آقا اقامه رو گفته نماز بخونی، قال لا، دیگه این خیلی فسکلفتی میخواد آدم اینجا دیگه بگه. امام بگه تو چی جرعه دیگه از جلومه حرف زدی؟ وقتی امام علیه السلام داره این تعبیر رو میکنه، میگه علی بن جعفر میگه آقا جان، آقایی که با حدث اقامه رو گفته نماز بخونه، قال لا، بازم بیام هر بار استحباب بکنیم، یعنی چه؟
چه؟
پس من نماز رو بی اقامه بخونه؟ نه، خب به نماز من بی اقامه است، قبول دارم، فرماشتم فهمیدم، خب میگم من پس نماز رو بی اقامه شد. مگر نماز من با اقامه نباید باشه؟ اقامه چه اقامه ای برای شد باشه؟ نمیشه. خب اقامه شما بر خودتون به درد میخونه، برای من چرا؟ نه نه نه، همه میخوام استفاده کنم. ببینید اگر قرار شد، یهو قبول نفرمایید مطلب دیگری ها، اگه قرار ما این شد، آها بگردیم، اگه قرار این شد که اقامه نمیشه لا یجزی الا مع طهاره، اگر بنابراین شد، پس من باید بگم نماز بلا اقامه خوندم، حرف نیست، شما قبول کن، ما چه حرفی داریم؟ اما اگه براست آقا نماز من با چی بشه؟ معلی اقامه با چه شرطیه؟ باریکالله. من اینه میخوام بگم. ببین چی میگم؟ شما مبنا رو قبول نکنید، من حرف ندارم با شما. ممکنه همون فرمایش آیانی که قبول دارن ایرادی نداره، فرمایش شما متینه. من میخوام عرض کنم که اگر عبارت به این صورت شد، فرمایش آقای جناب آقای لای گفت آقا با لا جلا صلات، راست میگه داریم لا صلات الجار الا فی المسجد و قرینه آقا این تازه اون اگه یاد باشه آخون در کفایه میگه، میگه انه مراد نفی الکمال لست حیاتونه که با آخون میگه. میگه چرا؟ بگه لعجل قرینه معلومه که لجار المسجد الا فی المسجد به مناسبت المجاوره است. حالا ما قرینه رو بذاریم کنار، هیچ بیم قرینه هم نباشه، در این حال بگیم، بگیم آقا خب اگر گفت لایجزی بادم همینطور، این که نمیشه که. صاحب جوابی میفرماید مگر کسی بگد این دستور به اعاده رو حمله بر استحباب بکنه. میگم آقا جان بگردم تو رو استحباب بکنی چیه؟ حضرت نمیگه اعاده بکن. اگر میگفت اعد، خب یهمل علی استحباب، جوابی رو مطالعه کنید، یهمل علی استحباب رشت نست میگه اگه گفت اعد، امام نمیگه اعد، که امام جه تعبیر کرده من نماز بخوانم، قال چی؟ قال لا، یعنی چی؟ یعنی اقامه نیومده. حالا میخوای اعاده کن میخوای نکن، میل خودته. اگر تو اقامه رو لازم نمیدونی نیار آدم. این اهم از اعاده است، لا اهم از اعاده است. بگردم تون اعد اولاد و اعد دو تا فرق میکنه. امام میگه اعد، امام نمیگه اعدا، میگه آقا با این نماز بخونم قال الله. خب حالا من نماز با چکار کنم؟ میل خودته. اگر اقامه میخوای بر نمازت بگی باید وضو بگیری، نمیخوای نگو. بنابراین این حمله مربوط صاحب جواهر مشکله. و ما به نظر ما میاد اقوا، همون که صاحب سیدم گفته احوت بلل اقوا، اینی که شرط باشه. چرا شرط باشه؟ همین علت. علت چی بود؟ برای که ما در روایات زیادی داریم که اقامه با عذاب فرق میکنه. در اقامه بعید نیست که اقامه را شارع مقدس به حکم صلات، نمیگم صلات هستا، نمیخوام بگم صلات موازه باشه، چی میگم؟ به حکم صلات، یعنی خیلی شرایطی رو در اقامه امام ملاحظه کرده، فرموده اقامه رو اینجوری بگو اینجوری بگو اینجوری بگو. وقت اینجور اگر باشه ازم اقامه رو بدون طهارت بخواد بگه سخته. ولی زم ما هم گفتیم الاحمد بل الاغوا، اینی که اقامه معد طهاره باشه. خب حالا بگونه فرمایش آقا اگر برا شد اقامه معد طهاره باشه، این جهتشو دیگه باید فرق نذاریم. چه مباشر الاقامه مع مباشر صلات یکی باشد یا مباشر دوتا باشه. این فرمایشیشون فرق خوبیه. لا فرق فی ذلک بین کون المباشر للاقامه و الصلاه واحدا یا مباشر دوتا باشه. یعنی سرکار عالی اقامه بگید، بعده میخوام نماز بخونم. اگر شما اقامه را بدون وضو گفتی به درد نماز منم نمیخورد. و فرمایید سوال اجازه بدید این مسئله را من طرح کنم. نباشه تو عربه نداره، خود نداشته باشه. حالا ما بنا نیست که هرچی عربه داره دو صاحب جواهر بگیم که خوش اینا رو گذاشتن ما جمع کنیم تای سفره رو. از حضار عزیز محترم در مجلس سوال مطرح میشه، مسئله تون بفرمایید ببینم. اگر یه آقایی نماز خون امام جماعت هست، روز الان پیدا میشه، امام جماعت اگر آمد و بدون وضو اقامه رو گفت، نماز ایستاد، قانونی که پشت سر این نماز میخوام بخونم با جماعت و من یلحق و بهم، چطور میشه؟ نفهمیدیم حاجه ها مزروس چیه؟ آیا اقامه از معمومی ساقط میشه املا؟ این مسئله بیشه. آقای لاحق که میاد صف جماعت به هم نخورده، آیا اقامش ساقطه؟ نه دیگه، واجب ندونه، نه قرار شد رو هم مستحب بدونه. قرار نشد اینطوری، جواب ما اینجا باید وجود شد که این اقامه بلا اقامه است دیگه. اگه شرط طهارت بدانیم این نماز بلا اقامه است. نماز بلا اقامه اگه کسی ملحق شد به جماعتی که اقامه درش نیست، نماز آرام از اقامه رو بگه؟ چرا؟ اذان اشکال نداره، چون اذان قرار شد که بانی نداشت باشه. نماز که ایرادی نداریم، نمیخوام بگم نماز باطله. آیه بفرمایید نمیخوام نماز رو بگم باطل است. از نظر اصل قضیه کسی که وارد میشه بر جماعت یا جماعتی که آقا نشسته میدونه امام وضو نداره، شاید گوش کنید مسئله رو، معمولی میدونن آقا وضو نداشت اقامه رو گفت، یا آقای شوخی بود جلو اینا یک مثلا چیزی در کرد، همزمان پشت گفت الله اکبر الله اکبر الله، اقامه رو گفت، گفت آقا من وضو هم بگیرم بعد نماز با آقا. این اقامهش به درد میخوره برای شما؟ به درد خودش میخوره. تاشو فکاریش این مسئله رو خواستم خدمت تقدیم بدارم. این رو یادداشت کنید دفترتون که چی؟ اگر انقلنا به این که طهارت شرط للاقامه، اگر گفتیم شرط، نه شرط در کمالا، شرط لصحه، یادتون نردا، انقلنا به ان طهارت شرط لصحت الاقامه لا لکمالها، فیوم تجی نتیجش فیونتج اینی که اقامه لم یسقط عن المأمومین به اقامت امامهم بلا وضوء ولا تسقط عن من لحق بهم بعد الجماعه قبل التفرق. اونا باید مستحب، نه که نمازشون اشکال داشته باشه، باید این اقامه را از باب استحباب بگه. حالا اون آقایی که مستحب میدونه، اون واجب میدونه واجب. این خواستم محضرتون عرض کرده باشم. غفر الله لكم ان شاء الله.